الله الرحمن الرحیم. صفحه 390 سطر 5 و منها انه لا یجب بل لا یجوز ان یکون ما مع العلت الا و الا لازم اجتماع العلت. حکم چهارمی که درباره علت فاعلی داریم این است که اگر چیزی همراه این علت فاعلی بود او را نباید علت حساب کرد. همراه علت رو ما علت قرار نمیدیم و الا لازم میاد بر یک معلول دو تا علت وارد بشه. سلام علیکم. و توارد دو علت بر یک معلول باطله، چنانچه در جای خودش گفته شده. پس این که ما معل الا الا باشه باطل. اگر چیزی رو ما علت بودنش رو کشف کرده بودیم و اون چیز همراهی داشت، خودش علت هست ولی همراهش علت نیست. دلیلی که میارن اینه که لازم اگر همراهش هم علت باشه لازم میاد که یک معلول دو تا علت داشته باشه. از این دلیل فهمیده میشه که ممکنه یک شیئی دارای دو علت باشد علی سبیل البدلیه، که خودش علت باشه همراهش هم علت باشه، منتها نه هر دو با هم، بلکه در بعضی جاها مثلا خودش و در بعضی جاها همراهش، این اشکالی نداره. ولی این که هر دو با هم علت باشند اجتماع علتین است علی معلول واحد و این محاله. در جای خودش هم گفته شده که دو تا علت در صورتی نمیتونن بر معلولی وارد شوند که اولا هر دو تامه باشند، اگر هر کدوم جزء علت باشند ورودشون بر معلول واحد اشکالی نداره، ثانیاً با هم جمع بشن علا سبیل البدلیه نباشند و همچنین طولی نباشند، با هم جمع بشن، این محاله. و الا اگر دو تا علت داشتیم هر کدوم جزء علت بودن و مجموعاً شدن یک علت تام، ورودشون بر یک معلول اشکالی نداره. اگر در طول هم خواستن بر یک معلول وارد بشن اشکال نداره، علی سبیل البدلیه هم بخوان وارد بشن اشکال نداره. فقط اشکال در صورتی است که هر دو علت تامه باشن و مجتمعاً هم وارد شدن. اینجا به همون قاعده اشاره میکنه، چون اگر شیء با خودش و همراهش هر دو علت باشن لازم میاد اجتماع علتی. حالا اگر شیء معلول بود همراهش هم همراهی هم داشت، آیا اون همراهش می تواند معلول باشد؟ توجه شد این تا حالا بحثمون این بود که شیء علت باشه و همراه هم داشته باشه، بیان کردیم که نمیتونه اون همراه علت باشه. حالا میخوام بگیم اگر شیء معلول بود و اون معلول همراهی داشت، آیا همراهش میتونه معلول باشه یا نه؟ این تفصیل داره. اگر اون علت دارای دو جهت باشه اشکالی نداره که معلولی داشته باشه و معلولش همراهی داشته باشه و اون همراه هم معلول باشه، زیرا در چنین حالتی ما یکی از این دو معلول رو به این جهت علت نسبت میدیم، معلول دیگر رو به جهت دیگر نسبت میدیم. وقت اینطور میشه که یک علتی دو جهت دارد، هر جهتش علت است برای معلولی و این اشکالی نداره. اما اگر این علت دارای یک جهت بود، بسیط بود، اجزا نداشت که ما معلول و معلول های متعدد رو و اجزای متعددش نسبت بدیم، همچنین جهات متعدد نداشت که ما معلول های متعدد و جهات متعددش نسبت بدیم، در چنین حالتی جایز نیست که این همراه معلول رو معلول این علت قرار بدیم. این علت فقط میتواند در همون معلول واحد تأثیر کند، در همراهش دیگه نمیتونه تأثیر کنه، و الا لازم میاد که قاعده الواحد نقض بشه. قاعده الواحد میگه در صورتی که علت بسیط است، اجزا ندارد و همچنین دارای جهات نیست، بیش از یک معلول از او صادر نمیشود. الان اگر بخوام ما محل معلول و معلول قرار بدیم، لازمش اینه که از یک علت بسیط خالی از جهات چند تا معلول، معلول متعدد صادر بشه و این با قاعده الواحد سازگار نیست. پس توجه کردید هر دو مطلب رو که گفتیم قید زدیم، گفتیم ما مع العله عله نیست، مقیدن به این که بخواهد، مقید به این که اولا هر دو علت تامه باشند، ثانیا بخوان با هم وارد بشن. گفتیم اگر علت ناقصه باشند هر دو با هم میشنن علت باشن، همچنین گفتیم اگر با هم وارد نمیشن، در طول هم وارد میشن یا به صورت بدلیت وارد میشن، اشکالی نداره. پس توجه شدید که ما در حکم بیان مطلب اول که ما مع العله نمیتواند علت باشد قید آوردیم، این قید هم از استدلال فهمیدیم، چون دلیلی که آورده بودن این بود که اگر ما مع العله عله باشد، لازم میاد اجتماع علتین، نه اجتماع دو جزء علت و نه هم غیر اجتماع، هم کلمه اجتماع داشتیم هم کلمه علتین داشتیم. علتین نشون میده که اجتماع جزء علتین اشکال نداره، اجتماع نشون میده که طولیت و بدلیت اشکال نداره، اشکال اونجاست که هم اجتماع باشه هم علتین باشد. در مطلب دوم هم قید زدیم، مطلب دوم این بود که مال معلول نمیتواند معلول باشد، قید زدیم به شرطی که علت مرکب نباشد و صاحب جهات نباشد، و علت مرکب باشه یا صاحب جهات باشه، معلول های متعدد رو میتونیم به اجزای متعدد یا جهات متعدد نسبت میدیم و اشکالی پیش نمیاد، وقت میتونیم بگیم ما معلول معلول معلوله. اما در غیر این صورت نمیتونیم بگیم اونی که همراه معلول معلوله، فقط خود معلول معلوله، همراهش معلول نیست. این هایی که گفتیم که ما مع العله نمیتواند علت باشد یا ما مع المعلول نمیتواند معلول باشد، در صورتی که علت علت به ذات باشه و معلول معلول به ذات باشه، علت که بالعرض باشه اشکال نداره. یعنی دوباره یک استثنای مربوط به هر دو بحث رو داریم ذکر میکنیم، هر کدوم از بحثا که مطرح شدن استثنای مخصوص خودشون گفته شد. حالا یه استثنای جامعه میخوام بگیم که ما مع العله نمیتواند علت به ذات باشد، ولی عیب نداره علت به لحظ باشد. ما مع المعلول هم نمیتواند علت به ذات باشد، ولی عیب نداره که معلوله، که معلوله. ما مع المعلول هم نمیتونه معلوله به ذات باشه، ولی عیب نداره که معلوله به لحظ باشه. مثلا توجه کنید، ما برف رو میگیم مفرق بصره، برف مفرق بصره. چرا مفرق بصره؟ چون سفیده. پس علت سفیدیه، علت تفریق نور بصر سفیدیه، ثلج با سفیدی همراه شده، او رو هم مفرق نور بصر میتونی. ما مع العله رو علت بیازه، ما مع العله که سلز بودنه ما این رو علت میدونیم، اما علت بالعره است. بیاز علت به ذات است برای تفریق نور بصر، یعنی خودش این کارو میکنه. اما سلز بودن علت بالعره است، یعنی خودش این کارو نمیکنه. به واسطه بیازی که دارد این کارو میکند. پس نسبت دادن تفریق بصر به سلک نسبت مجازی این نسبت علاقه رو محولهه و نسبتش به بیاز نسبت حقیقی یعنی نسبت علاقه محولهه. اگر نسبت علیت حقیقی باشد معامل الا الا نیست، اما اگر نسبت علت اعم از حقیقی و مجازی باشد میتوانیم معامل الا را الا بدونیم، خود علت بشود علت حقیقی، معامل الا بشه علت مجازی، خود علت بشود علت به ذات، معامل الا بشه علت بلرز، اشکالی نداره. در معلولش هم همینطور. پس این که ما حکم کردیم به این که معامل الا الا نیست یعنی علت به ذات نیست، یا گفتیم معامل معلول معلول نیست یعنی معلول به ذات نیست، بلرز بودن هیچ کدوم اشکالی نداره. این کل حکم چهارم بود که درباره علت فاعلی داشتیم. صفحه 390 این سطح پنجم. و منها یعنی از جمله احکام این است که لا یک واجب نیست بل لا یجوز. اول میگه واجب نیست یعنی جایزه، بعد میفرماد بل لا یجوز اصلا جایز نیست. البته اگر ما انه لا یجب مفهومشو بگیم با بل لا یجوز مناقض میشه، ما حق نداریم در این جزه ها مفهوم رو بگیریم. انه لا یجب یعنی واجب نیست، دیگه مفهوم نمیگیریم که جایز هست، چون اگر مفهوم بگیریم که جایز هست بعد که میگه بل لا یجوز تناقض گویی میشه. پس در چنین مواردی حتما لا یجب و باید به معنای همون واجب نیست بگیریم، بعد اون وقت بل ترقی بیاریم بگیم لا یجوز. بله اضراب میکنه درسته، جمع نقیزه نمیشه، ولی باز هم یه جوری به طرف تناقض میریم، اگرچه تناقضی نیست که محال باشه، ولی عرض میکنم برای این که مطلب بهتر بشه و عبارت خالی از هر دغدغه‌ای بشه، همینطور که عرض کردم معنا کنیم بهتر اول بگیم جایز است بلکه جایز نیست. خب همینم تناقض نیست، ولی ببینید پسندیده نیست همچین عبارتی، به عرف هم القا کنی نمیپسنده، میگه اول گفتی جایز است بعد گفتی جایز نیست، معلوم میشه تبدل رأی پیدا کردی، یعنی میفهمی که ما داریم حرف رو عوض میکنیم. اما لایجب بل لایجوز حرف رو عوض نمیکنیم، ترقی میکنیم. ترقی کردن مشکلی نداره، ولی عوض کردن یا حکایت از اشتباه میکنه یا حکایت از بالاخره بیدقت حرف زدن میکنه، همچاله سالش در اصلا پسندیده نیست. اینجا لایجب رو عرض میکنم مفهوم گیری نکنید، واجب نیست بلکه جایز نیست که ما مع الا الا باشد، اونی که همراه علت نمیشونه علت باشه، و الا لازم میاد که بر یک معلول دو علت وارد بشود، یکی خود علت یکی هم همراهش، و الا لازم اجتماع علتین و اجتماع علتین باطل است. در پاورقی داره فی مرتبت واحده، این پاورقی تو نسخه قدیم هم هست، البته اونجا بی امضاست ولی میسمون چیه، و این فی مرتبت واحده درسته یعنی در طول هم نباشند، یعنی دو علت در طول هم نباشن، اگر در طول هم باشن در دو مرتبه، یکی مرتبهش سابقه یکی مرتبهش لاحقه، اون اشکالی نداره، باید هر دو در عرض هم باشن. من چیزای دیگه هم اضافه کردم که باید علت باشد نه علت ناقصه، و ظاهر عبارت علت نه همون علت تام است. یکی دیگه هم گفتم که علی سبیل البدلیه وارد نشن. حالا این سی مرتبه واحده فقط یکی از اون حرفایی که عرض کردم گفته، یعنی در طول هم نباشن. این مطلب اول بود. مطلب دوم ولا ان یکون بس یعنی ولا یجوز، اول لا یجب بل لا یجوز، ولی خب چون بل لا یجوز رو بعدن میاره این ولای ولا ان یکون رو خوبه که یعنی نه که خوبه بلکه متعینه که به معنای لا یجب بگیریم. ولا یجب ان یکون معامل معلوله معلولن بل لا یجوز، بلکه جایز نیست عدم جواز با این قیده اذا فرضت علیت العلل لهما من جهت واحده، اگر علت نسبت به این دو معلول من جهت واحده علت باشد اشکال داره، اون وقت قاعده واحد نقض میشه، ولی اگر از دو جهت باشه یا علت مرکب باشه با هر یک از جزءش معلولی رو ایجاد کرده باشه اشکالی نداره، چنانکه در عقل ملاحظه میکنید که دارای جهات متعدده به خاطر جهات متعدد معالیل متعدد داره، اون اشکالی نداره. خب اینم سوال خوبیه، چرا تعبیر به لایجب کرد با اینکه حکم واقعی لایجوزه؟ مرحوم لاهیجی شارح کلام خواجه است، باید شرح و طور بینیسه که یا کلام خواجه توضیح داده بشه یا اینکه با نوشتن این شرح به توضیح کلام خواجه نزدیک بشه. تعبیر خواجه لایجبه، مرحوم لاهیجی باید لایجب رو بیاره چون شارحه و باید کلام ماتن رو توضیح بده، ولی حکم واقعی لایجوزه. پس هم لایجب رو میاره هم اون آخرین حکمی رو که لایجوزه ذکر میکنه، تا این که هم با کلام خواجه موافقت کرده باشه هم حکم واقعی رو گفته باشه. من تا اینجا سوالی پیش میاد که چرا خواجه لایجب گفته؟ با این که حکم واقعی لایجوزه چرا خواجه لایجب گفته؟ اینو بعدا توضیح میگه. پس این که مرحوم لاهیجی لایجب رو آورده بعد لایجوز آورده، اون لایجوز اشاره به حکم واقعی، لایجب هم تکرار کلام خواجه است، ایشون باید کلام خواجه رو بیاره چون شارحه و وظیفش این که این اختزا میکنه. اما چرا خود خواجه لایجب گفته با این که لایجب حکم واقعی نیست؟ بیانش انشاءالله میاد. البته من در لابلای حرفم کلام خاطرم بیان کردم، علت لایجب آوردنم گفتم اونتا تصدیح نشدم، انشاءالله وقتی میرسیم تصدیح هم میکنم. و الیه اشار به قوله و لایجب صدق و احدن نسبتین علل مصاحب، نسبتین یعنی علیت و معلولیت، واجب نیست که علیت بر مصاحب علت یا معلولیت بر مصاحب معلول صدق کند. علیت فقط بر علت صدق می کند نه بر مصاحبش، معلولیت هم فقط بر معلول صدق می کند نه بر مصاحبش. پس بر این دو نسبت که یکی علیت است یکی معلولیت است، بر خود شی صدق می کند نه بر مصاحبش. واجب نیست که احدن نسبتین یعنی علیت یا معلولیت صدق کند بر مصاحب. چرا خواجه لایجب گفته با این که حکم واقعی در اینجا لایجوزه؟ جواب میدن که ما گفتیم مصاحب میتواند علت بالعرض باشد، مصاحب میتواند معلول بالعرض باشد، یعنی بر مصاحب میتواند علت بالعرض صدق کند و بر مصاحب میتواند معلول بر عرض صد کند، علت به ذات صد نمی کنه، معلول به ذات صد نمی کنه، ولی علت بالعرض و معلول بالعرض صد می کنه. ما که گفتیم لا یجوز صدق به ذات اراده کرده بودیم، یعنی گفتیم اگر صدق به ذات اراده شود بر مصاحب علت صد نمی کند، یعنی علت به ذات، و بر مصاحب معلول صدق نمی کند یعنی معلول به ذات. خواجه که لایجب میگه صدق رو اعم گرفته، اعم گرفته از به ذات و بالعرض، دیگه بالعرضش صدق میکنه به ذاتش صدق نمیکنه، دیگه نتونسته بگه لایجوز چون یه طرفش یجوز، جمع کرده گفته لایجب، واجب نیست. واجب نیست مفادش اینه که میتونه اینطور باشه، اگر بالعرض بود میتونه، اگر به ذات بود نمیتونه. پس چون خواجه صدقی رو که در عبارتش آورده اعم گرفته از صدق به ذات و بالعرض، تونسته تعبیر به لایجب بکنه، ولی ما چون صدق و صدق به ذات گرفتیم نمیتونیم تعبیر به لایجب بکنیم، ما حتما باید تعبیر به لایجوز بکنیم. علت به ذات جایز نیست بر مصاحب صدق کند، معلول به ذات هم جایز نیست بر مصاحب صدق کند، ولی اگر مصاحب رو اهم گرفتید، علت رو یا معلول اهم گرفتید، گفتید علت به ذات و بالعرض، این میتونه بر مصاحب صدق کنه به خاطر بالعرض بودنش، معلول هم همینطور. چون خواجه صدق و اهم گرفته تعبیر ولایتش کرده. صفات وقت چه مثال زدی؟ صفت لازم و ملزوم که مع علت و معلول نیست. لازم و ملزوم مصاحب. وقت صفت یکی رو به دیگری بدیم، مگر اینکه صفت ناشی از یکی از این دوتا باشه. بله، صفت اگر معلول یه چیز دیگه است، هم به این داده میشه هم به این داده میشه، اشکال نداره. مثالتون درست نبود و الا بحثتون لازم و ملزوم بل مصاحبند. لازم و ملزوم مصاحبند، حالا علتی بیاید هم علت لازم شود هم علت ملزوم ممکن نیست. ما در جای خودش میگیم علت لازم میشود و علت ملزوم میشود و با جعل ملزوم لازم خود به خود جعل میشه. این به جعل ملزوم جعل میشود، نه خود به خود، با جعل ملزوم لازم هم جعل میشه، نه اینکه یه جعل جدیدی نسبت به ملزوم داشته باشه. و الا لازمیت باز بالاخره یه علت دو معلول داشته باشه. اونی که شما میفهمید اشکال نداره، چون جعل ملزوم رو جعل میکنه، مصاحب با همون جعل جعل میشه، نه با جعل دیگر که دو تا علیت نیست، یه علته، یه علته یه معلوله. علت علت معلولم و ملزومه، لازم ناشی از ملزومه. به تعبیر دیگه میشه اینجا اینچنین گفت، اون علت ملزوم رو وجود میاره، ملزوم هم منشأ لازم میشه، چون اینجا اون حالت طولیت پیدا میشه، اجتماع علته نیست و اشکالی نداره. و اینما قال لایت معنه لا یجوز کما عرفت. این کما عرفت مربوط به قال انما قال لا یجب نیست، مربوط به معنه لا یجوزه. با این که جایز نیست، چون که تو عدم جواز شناختی، با وجود این خواجه گفت لا یجب. چرا گفت لا یجب؟ لانه این مربوط به انما قال لا یجب، لانه قد یصدق بالعرض والمجاز. لانه یعنی این احدن نسبتین بر مصاحب صدق میکند، بالعرض والمجاز لا بالذات وللحقیقه. بالعرض والمجاز رو توضیح دادم، بالعرض یعنی بالواسطه، بالمجاز هم یعنی اسناد الی غیر ما هوله. مثال دادم به ثلجی که مفرق نور بصره. ثلج بالعرض یعنی به واسطه بیاض مفرقه، ثلج بالمجاز مفرقه، یعنی نسبت مفرقیت به ثلج بالمجاز است، یعنی الی غیر ما هو له، و به بیاض بالحقیقت است، یعنی الی ما هو له. پس اسناد علیت به ثلج بالعرض است یک، بالمجاز است دو. بالعرض یعنی بالواسطه، بالمجاز هم که روشنه. گاهی میگیم بالعرض، معناش میکنیم بالواسطه و المجاز، هر دو جور معنا میکنیم. ولی چون اینجا بعد از بالعرض و المجاز آورده، دیگه بالعرض رو بالواسطه و المجاز معنا نمی کنیم، بالعرض رو فقط بالواسطه معنا می کنیم. سرج میشه علت بالعرض، بیاض میشه علت بالعرض. خب ما تصریح می کنیم همون بالعرضش رو ذکر می کنیم، مجاز می گیم دیگه، اون کسی هم که مجاز میگه تصریح می کنه. تصریح دلیل حقیقت نیست، تصریح می تونه به حقیقت تعلق بگیره، می تونه به مجاز تعلق بگیره. برای معلول مثال بزنیم، مثلا فرض کنید که نار علت حرارت بشه و علت پیدایش مثلا سیاهی یه جسمی بشه، یا خورشید علت حرارت بشه و علت سیاه شدن این پارچه سفید بشه. مثلا الان علت یکیه که خورشیده یا اون ناره، معلول دو تاست، یکی حرارته یکی ما معل حراره که اون سیاهیه. وقت اون سیاهی در واقع معلول نیست، یا بفرمایید معلول حرارت شده، معلول نار نیست مگر به واسطه حرارت. یعنی اگر نار حرارت نمیداد اون شد سیاه نمیشد. یا فرض کنید که ما ناری داریم و ذوب فلزی داریم، این نار مفید حرارته و بر اثر حرارت مفید ذوبه. خب حالا اگر ما این معلول بودن رو، این ذوب رو اسناد بدیم به نار، اسناد با واسطه است، اسناد بدیم به حرارت، اسناد بلا واسطه است. اسنادش به حرارت حقیقی است، اسنادش به نار مجازی است، چون نار با واسطه ذوب می کند. مثال های دیگه ممکنه پیدا کنید، اگه مثال نپذیرفتید مثال های دیگه هست. و منها انه لا یجوز ان یکون شخص من اشخاص نوع الواحد علتا حقیقیه. این حکم پنجم از احکام فاعله. حکم پنجم رو توجه کنید، شخصی نمیتواند علت شخص دیگر باشد. شخصی از یک نوع نمیتواند علت شخص دیگر از همون نوع باشد. ایده رو توجه کنید، شخصی از نوعی نمیتواند علت شخصی از همون نوع باشد. بنابراین شخصی از نوعی میتواند علت شخص دیگری از نوع دیگر باشد، چنانچه نفس ما که شخصی از نوع انسانه میتواند علت این حرکت اختیاری که شخصی از مطلق حرکت است باشد. الان بحث ما در اینجاست که شخصی بخواهد علت شخص دیگری از همون نوع باشد، این رو ما اجازه نمیدیم. علت چی باشه؟ اینا رو دقت کنید، قیودی که عرض میکنم دقت کنید، هم اشکالایی که در این موارد شده حل میشه، هم جوابهایی که داده شده. شخصی علت شخص دیگر نمیتواند باشد، آیا در شخصیت نمیتواند علت باشد یا در ماهیت؟ یعنی این نار نمیتواند علت ذات اون نار باشد یا نمیتواند علت شخص اون نار باشد. فرض کنید ذات این نار دوم رو عقل فعال افاضه کنه، شخصیتش رو آیا میتواند این نار افاضه کنه؟ حالا در مورد نار یه مقداری مبهم، مثال عوض میکنیم. اب و ابن هر دو تا شخصن از یک نوع، آیا اب که شخصی از نوع انسان میتواند علت شخصیت ابن باشد، نه علت انسانیتش؟ انسانیتشو نفسش حفاظه میکنه یا با واسطه عقل فعال حفاظه میکنه. آیا این شخص ممکن است از عبد درست بشود؟ این شدنیه. شخصی علت شخص دیگر باشه میشه، اما علت اعدادی نه علت حقیقی. علت حقیقی حتی اینطور هست که شخصی و علت شخص دیگه نمیشه اگه علت حقیقی باشه. در علت اعدادی بله، شخصی از نوعی میتواند علت شخص دیگر شود، یا این آتشی که در این هیزم است میتواند منشأ آتشی در هیزم دیگر شود، ولی اینا اعداده. و الا اون که باید این آتش رو روشن کند اون موجودی است که طبیعت آتش رو میتونه ایجاد کنه. وقتی این اعداد حاصل شد، یعنی این هیزم مشتعل نزدیک اون هیزم خاموش شد، اعداد حاصل میشه، افاضه از طرف اون علت اصلی پیدا میشه. بله، نه اینکه این آتش در این هیزم افاضه کند اون آتش رو، افاضه از بالاست، این آتش در این هیزم موعد میشه، یعنی هیزم بعدی رو مستعد میکنه. وقتی هیزم بعدی مستعد شد اون مفید طبق این استعداد افاضه میکنه. پس این هیزمی که مشتعله فقط معده، یعنی موجد استعداد است در اون هیزمی که خاموش. البته موجد استعداد تعبیر درستی نیست، فعال کننده استعداد، شکوفا کننده استعداد، این درسته. چون موجود استعداد همون کسی که این چوب آفرید، از اول استعدادم توش آفرید. اصلا باید گفت این آتش موجود استعداد در اون هیزمه، باید گفت این آتش اون استعداد موجود در هیزم رو فعال میکنه، یعنی این مستعد رو به درجه به نزدیک به فعلیت میکنه. وقتی همچین حالتی از اون موعد به وجود آمد، از مفیز این شخص جدید افاضه میشه. پس این شخص مفیز شخص نیست، بلکه موعد شخصه. بنابراین علیت رو در محدود شخص قبول داریم، منتها علیت موعد رو، نه بالاتر از علیت موعد رو. شخصی میتواند علت شخص دیگر شود، منتها علت موعد نه بالاتر از موعد. بحث ما این نیست، اینو توجه داشته باشین، بحث ما توی این حکمی که میگیم این نیست که شخصی میتواند علت شخصی شود. بحث ما این است که شخصی میتواند علت شخص دیگر شود در ماهیت اون شخص دیگر، یعنی مفیض ماهیت باشد به اون شخص دیگر یا نه، که یک طرف شخص باشد علت، یک طرف ماهیت باشد معلول. آیا شخصی از یک نوع میتواند در شخص دیگر ماهیتی رو از همون نوع ایجاد کند یا نه؟ این مورد بحث ماست. اگه این بحث رو بشکافید، دقت کنید در این مطلب جدیدم که عرض میکنم، اگه این بحث رو بشکافید، نتیجهش این میشه که شخصی به ماهیته، این قید به ماهیت مهمه، مطلب رو فقط به خاطر همین قید دارم میگم، شخصی به ماهیته علت شود برای شخص دیگر به ماهیته، که این دوتا ماهیت ها میخوان علت بشن، بشن برای هم دیگه. اونجا یکی ماهیت موجود در این شخص، یکی ماهیت موجود در این شخص. تمام حرف ما اینجاست، اینو میخوام ببینیم میشه یا نمیشه. پس توجه کردید، شخصی علت شخص دیگر شود که به ماهیت ها اصلا کار نداشته باشیم، گفتیم شدنیست، منتها علت علت حقیقی نیست، علت اعدادیست. شخصی علت ماهیت شخص دیگر شود، این گفتیم درست نیست. این رو خوب دقت کردیم، دیدیم مفادش در واقع اینه، شخصی به ماهیت علت شخص دیگر شود به ماهیت. این رو گفتیم درست نیست، که یک ماهیت بخواد علت همون خودش شود منتها در دو شخص، این درست نیست. وقتی ما میگیم این شخص از این طبیعت علت میشود به ماهیت برای اون شخص دیگر از همین طبیعت بازم به ماهیت، معناش اینه که ماهیتی علت می شود برای ماهیتی، و چون این ماهیت هر دو یکی هستن، پس معناش اینه که ماهیتی علت می شود برای خودش منتها در دو شخص، و این اشکال داره، ماهیت نمیتونه علت خودش باشه ولی در دو شخص باشه. ولی دولت اون میاد، ماهیت علت خودش باشه دولت اون میاد. بله، اگه شخصی بخواد علت شخصی بشه، خب اینا شخصی است و شخص دیگری، دوتا میتونه ایش علتش یکی معلوم. اما اگه ماهی الان در واقع ماهیتی میخواد علت همون ماهیت بشه، نه شخصی میخواد علت شخص. ظاهر قضیه اینه که شخصی داره علت شخصی میشه، باطنش هست کردم شخصی به ماهیت داره علت شخص دیگر به ماهیت میشه. در واقع این دوتا ماهیت ها دارن علت و معلول میشن، دوتا ماهیت هم که یکی هن. پس لازم میاد که یک ماهیت علت خودش باشه، این اشکال داره. ولی اون یک ماهیت رو بردید تو دو تا شخص، ولی شخصا که نمیخوان علت بشن، ماهیتشون میخواد علت بشه، ماهیتشون رو چیه؟ پس لازم میاد که یک شای علت خودش بشه، و این اشکال داره. مایده نمیشه، شخص باشه علت مایده میشه، غیر شخص باشه ماهیت باشه علت مایده نمیشه، چون شای علت مایده خودش هم نیست، نه علت حقیقی خودش نه علت مایده خودش. پس شما در اینجا که مورد بحث ماست، نه علت ادادی رو میتونید قبول کنید نه علت حقیقی. البته ما بحث در علت ادادی نداریم، بحث ما در علت حقیقیه. ولی توجه داشته باشید، مورد بحث با این توضیحات که دادم روشن شد و مهم هم بود. یعنی ما شخص رو علت شخص نمیدونیم. خیلی از اشکالاتی که شده به خاطر اینه که فکر کردن ما شخصی رو علت شخصی داریم نفی میکنیم، علت بودن شخصی لشخص آخر، اینجوری فکر کردن بر ما اشکال کرد. گروهی هم فکر کردن که شخصی علت ماهیت میخواد بشود، اینا هیچ کنون مورد بحث ما نیست. ما بحثمون اینه که اگر شخصی بخواد علت شخصی شود، ماهیت ها مطرح نباشن اشکالی نداره، ولی علت علت حقیقی نیست، علت اعتقادی است. اگر شخصی به ماهیت بخواد علت شخص دیگر به ماهیت شود، در واقع این دوتا در اینجا دوتا ماهیت ها میخوان علت و معلول شود که دوتا ماهیت ها یکیه. یعنی علت و معلول یکی میشه و ما اینجا رو بزنه بیشه. اینم دقت کنه درست کنه، این که ماهیتی نمیتواند علت ماهیتی دیگر شود و الا لازم میاد که شای علت خودش شود، مطلبی بود که قبلا گذروندی. ما این مطلب قبلا داشتیم. حکم سوم بود، تجب المخالفت و ذاتیه بین العلت و المعلول این کان المعلول محتاجن الى العلت لذاته. حکم سوم همین مطلب بود که ما الان گفتیم. دلیلش هم همون بود که تو حکم سوم گذشت، دلیلش هم برهانی بود و الا یلزم دو و الا یلزم تأثیر و شیء فی نفسه. دلیل دلیل برهانی بود. پنج تا دلیل در این حکم پنجم میاری. گوشتی اشکال میکنه که این دلیلاتون اقناییه. مرحوم الهی جو جواب میده دلیل قبلا گفتیم، مهم نیست اینا اقنایی باشن یا نباشن، دلیل برهانیمون قبلا گذاشته. این آخر این حکم، یعنی حدود چهار صفحه بعد به کتاب ما، چهار صفحه بعد اشکال قوشتی رو نقل میکنه و بعد هم همین مطلب رو میگه، میگه ما این مطلب قبلا گفتیم و دلیلش هم قبلا گذروندیم، بنابراین اگر این دلیل هم اقناعی مشکلی نداره. یعنی ما مطلب اونو برهانی کردیم، حالا علاوه بر برهان چند تا اقناع هم ذکر میکنه. اگر اقناعی نیستند که خب اینا برهان هم، اگر هم اقناعی هستن مشکل درست نمی کنند. حرف آخرش اینه که وقتی این جلسه میشه رو توضیح میده. خب تمام مطالب تقریبا گفته شد، من اشکالات و جوابها رو نگفتم ولی مطلبی گفتم که تمام اشکال و جوابها رو حل میکنه. انشاءالله وقتی رسیدیم متوجه میشید که این مقدمه که من عرض کردم چقدر در این بحث دخالت داشت. خواجه وقتی مطلب رو بیان میکنه میگه ممکن نیست شخصی از عنصریات علت شخص دیگر شود. چرا قید عنصریات رو میاره؟ این روشنه، چون افلاک طبیعتشون منحصر در فرده، هر فلکی یه طبیعت مخصوص خودشو داره، لذا گفتن ماده افلاک مشترک نیست، هر کدوم ماده مخصوص خودشون دارن، صورتشون هم مشترک نیست، هر کدوم صورت مخصوص دارن، بنابراین ماهیت این فلک با ماهیت اون فلک فرق میکنه، نه فقط شخصیتشون فرق کنه، دو شخص از یک ماهیت نیستن، دو ماهیت هم. اگر دو شخص هم دو ماهیت هم. بنابراین برای هیچ طبیعت فلکی دو تا شخص نداری که بگید آیا شخصی از این طبیعت میتواند علت شخص دیگر از همین طبیعت بشود یا نه. اصلا سوالتون غلطه. در فلکیات دو تا شخص داری یه طبیعت نداری که بگید آیا شخصی از این طبیعت میتواند علت شخص دیگر از همین طبیعت شود. در عنصریاتی که طبیعت شما مشتمل بر افراده، وقت میتونید سوال کنید آیا شخصی از این طبیعت علت شخص دیگر از همین طبیعت میشود یا نه. پس این سوال در فلکیت اصلا راه نداره، لذا خواجه مطلب رو اختصاص به عنصریات داد و بحث در فلکیات نشد. به همین بیان در عقول هم این بحث جا نداره، چون هیچ کدوم از عقول ماهیتشون مشترک بین دو فرد نیست. اونجا گفتن نوعشون منحصر در فرده، هر عقلی یه نوع مستقله، همونطور که فرد مستقله عقل دیگه نوع دیگه است، نه یه فرد دیگری از همون نوع. پس در عقول هم ما افراد متعددی که تحت ماهیت واحده و تحت ذات واحد مندرج باشن نداریم که سوال کنیم آیا یکی میتواند علت دیگری باشد یا نه. پس این سوالی که ما داریم مطرح میکنیم به عبارت دیگه، این بحثی که داریم مطرح میکنیم اختصاص به عنصریات داشت. چون اختصاص به عنصریات داشت، خواجه در عبارت کلمه عنصریات رو آورد. خب مطلب بعدی اینه که با وجود اینکه این حکم قبلا به عنوان حکم سوم بیان شده بود چرا مجددن باز به عنوان حکم پنجم داره تکرار میشه؟ جوابش هم روشنده. جواب اینه که قبلا ما درباره طبیعت بحث کردیم، گفتیم طبیعت علت، طبیعت علت خود همون طبیعت نمیتونه باشه. بعد همون جام تو همون حکمی که گفتیم اشاره کردیم که بعضی ها فکر میکنن شخصی علت شخص دیگر میتواند باشد، یا علت طبیعت میتواند باشد، شخصی علت طبیعت باشه. مثال زدم به این که و گفتم که در علوم مختلف حتی در علم اصول گفته شده با تحقق یک شخص طبیعت حاصل میشه، پس شخص علت طبیعت شد. یا تونست اونجا این مطلب رو گفتیم که بعد یا فکر میکنن شخص علت طبیعت میشه، اونجا جواب دادیم که این علیت، علیت بلعرضه، شخص علت طبیعت نشده، اسناد علیت به این شخص اسناد مجازی است. توضیح دادیم. پس در اونجا بحث ما در این بود که ماهیت علت ماهیت شود، و در ذهن اشاره هم کردیم به اینکه شخصی علت ماهیت شود، ولی بحث رو ادامه نداریم. فقط گفتیم بالعرض از کلام ابن سینا نقل کردیم، تو کلام ابن سینا بود که بالعرض ممکن است. مثالم زد به ناری برای نار دیگر و ابی برای اب در انسانیت، تصریح هم کرد در انسانیت. اب برای اب در بنوت گفتیم علت میشه، علت اعدادی، اما اب برای اب در انسانیت گفتیم علت نمیشه مگر بالعرض. اونجا ابن سینا اشاره کرد که علیت بالعرض رو قبول داره. حالا ما همون علیت بالعرض رو تو این حکم میخوام بیان کنیم. پس بحثی که ما قبلا داشتیم علت بودن ماهیت للماهیه بود، بحثی که الان داریم علت بودن شخص للماهیته، که علت بودن شخص للماهیت رو قبلا گذروندیم ولی توضیح ندادیم. این شبهه شاید در ذهن کسانی مونده بود، لذا خواستیم این شبهه برطرف بشه و مطلب رو کاملا مطرح کنیم.
دو
الان این بحثش میاد تو دلیل اول این بحثش انشالله میاد. بعد
یه مثلا تو آیه قرآن هست میگه فنجو علیم به ذات سجود،
ذات به معنی ذات نیست. بله خب حالا اون که رفت که به اینجا نده، ما که نگفتیم همه جا ذات به یه معنی هست. ذات به معنی خوده، اگر به معنی خود بگیرید یه شعی بشه علت خود که بدترش سبب چیه. این بحث ما نداره اون که شما میفرمایید. علایه حال اگر ذات به معنی ماهیت بگیرید مورد بحث ما هست، اگر ذات رو بخواد به معنی دیگه بگیرید یه بحث دیگه میشه که برز میکنه رب که بحث ما نداره. و منها انه لا یجوز ان یکون شخص من اشخاص نوع الواحد علتن حقیقیتن، غیر حقیقیتن توجه کنید، لا یکون علتن حقیقیتن لشخص آخر، غیر بعدی رو توجه کنید، به حسب ذاتهی و ماهیته. این به حسب ذاتهی و ماهیته رو به ظاهر مربوط میگیریم به شخص آخر، ولی در باطن مربوط به هر دو شخصه، همون شخصی که میخواد فاعل باشه، همین شخصی که میخواد مفعول باشه. هرچدم در واقع ذاتی علت ذاتی دیگه. تمام اون دقت هایی که من از خارج توضیح دادم همه تو این عبارت کوتاه مرحوم لایجی جمعه، و اگر در این عبارت مرحوم لایجی کاملا توجه کنید تمام اون اشکالات جوابایی که بعدا گفته میشه حل میشه و معلوم میشه مستشکل به این دقت ها نظر نکرده که اشکال کرده، و مرحوم لایجی هم که جواب میده او رو متوجه این دقت ها میکنه. دقتی که در اینجا داشتیم یکی این بود که علت رو مقید کرد به حقیقیه، که علت باید علت حقیقی باشه، علت اعدادی مورد بحث ما نیست. دوم اینکه قید به حسب ذاتی و ماهیت را برد، که این به حسب ذاتی و ماهیت اگرچه ظاهرن به شخص آخر مربوطه، ولی باطنن هم به شخص آخر مربوطه، هم به اون شخص و اشخاص نوع الواحد مربوطه. و الیه اشاره به قولش که فرمود ولیسه شخص و من الانصریات علتن ذاتیتن لشخص آخر. شخصی از انصریات، قید انصریات هم گفتم برای چی آمده، علت ذاتی برای شخص دیگه نیست. علت ذاتی یعنی چی؟ یه وقت میگیم علت ذاتی، یه وقت میگیم علت به ذات. این دوتا ممکنه یه جا با همدیگه یکی باشند، ولی اینجا یکی نیستند. علت ذاتی یعنی علت برای ذات، علت برای ذات نه علت برای شخص، علت برای ماهیت و ذات نه علت برای شخص. یعنی این علت، علت تشخص اون شخص نشود، علت ماهیت اون شخص شود. علت ذاتی یعنی این معنی علت ذاتی. اما یه وقت میگیم علت به ذات یعنی لا بالعرض و المجاز، لا بالواسطه، بلکه بلا واسطه و بالحقیقه. گاهی هم علت ذاتی میگیم و مرادمون همون علت حقیقی است. اینجا مرادمون اون نیست. اینجا علت ذاتی یعنی علت برای ذات، علت برای ماهیت. وقت علت برای ذات اگر بخواد علت حقیقی باشد نمیشه، علت مجازی باشه اشکال نداره. فردی علت مجازی باشه برای طبیعت، بگیم این فرد حاصل شد، طبیعت هم در ضمنش حاصل شد، پس این علت شد برای او، این علت مجازی اشکال نداره. ولی علت حقیقی باشد یعنی بسازد طبیعت رو، این اشکال داره. پس علت ذاتی یه مطلب، علت حقیقی مطلب دیگه است. گاهی ذاتی به همون معنی حقیقی، ولی اینجا اون نیست. اینجا ذاتی جداست، حقیقی جداست. علت ذاتی یعنی علت برای ذات، علت حقیقی یعنی بلا واسطه، بلکه بلا واسطه و بدون مجاز، بلکه علی سبیل حقیقت.
میشه
علتی برای ذات ماهیت باشه؟ همین مثال هم زدم که فردی در اصول گفته میشه بس فرد محقق طبیعته، فرد محقق طبیعت، محقق هم چی؟ یعنی علت. این علت، علت مجازی است. این علت، علت مجازی است. یعنی فردی علت بشود برای ماهیتی بالعرض و المجاز. بالحقیقه ممکن نیست فرد علت باشه، ولی بالمجاز ممکنه. در اصول هم گفتن فرد محقق طبیعته، محقق یعنی علت، منتها مرادشون از علت، علت حقیقی نیست، علت مجازی و بالعرض است. انما خص مصنف این حکم رو به عنصریات، زیرا نوع متکثر الافراد در عنصریات حاصل میشه به خلاف فلکیات. نوع متکثر الافراد باید داشته باشیم که بعد بحث کنیم آیا فردی از این نوع علت فرد دیگری از همین نوع میشود یا نه. باید نوع متکثر الافراد داشته باشیم و ما نوع متکثر الافراد رو فقط در عنصریات داریم، در فلکیات نداریم. پس این بحثی که ما الان میخوام مطرح کنیم در عنصریات مورد داره، در فلکیات مورد نداره. لذا خواجه مقید کرده بحث به عنصریات. فل قرار منه چرا اینو مطرح کرده، چرا این بحث مطرح کرده با اینکه قبلا نظیرش رو گفته بود یا شاید همش رو گفته بود، چرا دو مطلب داره مطرح میکنه؟ ول قرض منه، قرض از طرح این بحث، دفع اون چیزی است که به حسب ظاهر به ذهن میرسه. اونی که به حسب ظاهر به ذهن میرسه چیه؟ من کون هذه النار علتا لتلک النار. بعضیا فکر میکنن شخصی از نار علت شخص دیگه شده، میگه هیزم مشتعل آوردم کنار هیزم خوش، او رو آتش زدم، این نار در این هیزم علت شد برای نار در اون هیزم. این به تسامع در عرف گفته میشه و گاهی از اوقات هم مورد اعتقاد قرار میگیره. بعضی عقیده پیدا میکنن که واقعا شخصی علت شخص دیگر شد. برای این که خواجه میخواست این عقیده رو دفع کنه بیان کرد که این مسئله رو طرح کرد. کما مرت الاشاره الهی فی کلام شیخ، این مطلب در کلام شیخ گذشت، در کلام خواجه نیامد. خواجه حکم سوم رو که بیان کرد، ما گفتیم برای تأیید و تأکید حکم سوم کلام ابن سینا رو میاریم. کلام ابن سینا رو نقل کردیم، اواخر نقل کلام ابن سینا اشاره به این مطلب داشت که فرد علت میشود برای طبیعت، منتها علت بلر است. کنان توضیح داد، هم مثال به نار زد، هم مثال ابو ام زد، منتها در ابو ام قید انسانیت آورد. گفت در ابوت و نبوت علت میتونن بشن علت ادادی، ولی در انسانیت نمیتونن علت بشن مگر بالعرض، که قید بالعرض رو بود، قید بالعرض رو اونجا توضیح دادیم. وحتج علیه به وجوه، خواجه بر این مطلب پنج دلیل اقامه کرده. دلیل اول اینه که اگر شخصی علت شخص دیگر شود، لازم میاد که اشخاص یک نوع نامتناهی باشند و تالی باطل است، یعنی نامتناهی بودن اشخاص یک نوع باطل است. پس مقدم هم که شخصی علت شخص دیگر باشد باطل است. توجه کنید متکلم داره دلیل میاره، متکلم اعتقادش اینه که اشخاص نوع متناهی هست. فیلسوف میگه اشخاص نوع نامتناهی هست، ولی متکلم میگه اشخاص نوع متناهی هست. متکلم تالی این قیاسی رو که من الان اشاره کردم باطل میدونه، فیلسوف باطل نمیدونه. قیاس این بود اگر شخصی علت شود برای شخص دیگری و حسب ذاتی و ماهیته، این مقدم یلزم عدم تناهی اشخاص و افراد یک نوع. این تالی فیلسوف میگه عدم تناهی افراد و اشخاص یک نوع اشکال نداره، لذا تالی رو باطل نمیدونه. ولی متکلم عدم تناهی اشخاص رو اجازه نمیده، میگه ولیکن نه تالی باطل، لیکن تالی باطله پس مقدمه باطل. پس توجه میکنید این استدلال استدلالی که بر مبنای متکلم تمام و مبنای فیلسوف تمام نیست. اما مهم در این استدلال بیان ملازمه است. چرا اگر شخصی علت شخص دیگر باشد عدم تناهی اشخاص لازم میاد؟ این ملازمه باید اثبات بشه، بلا بطلان و تالی پیش متکلم ثابته، احتیاج به اثبات نداره. تمام بحثی که مرحوم لاهیجی در تقریره شروع کرده اثبات همین ملازمه است. توجه کنید همونطور که اشاره کردم، شخصی به ماهیته، قید به ماهیته هر شده مهمه، شخصی به ماهیته علت می شود برای شخص دیگر، البته اون طرف هم برای شخص دیگر به ماهیته، منتها چون تو اون طرف دیگه ما احتیاج به ماهیته نداشتیم، من دیگه قید به ماهیته نیاوردم، تو این طرف احتیاج به قید به ماهیته داریم. دقت کنید که این قید به ماهیته تو این طرفی که من دارم مقید میکنم مهمه در تقریر این درس. شخصی به ماهیته میخواهد علت شخصی دیگر شود، معناش چیه؟ معنی این کلام چیه؟ معنی این کلام اینه که نار چون طبیعت و ماهیت ناریه دارد، به وجود آورنده شخص دیگر شده. هرچندین شخصی نه به تشخصه بلکه به ماهیته میخواد علت بشه. پس معنای این کلام که شخصی به ماهیت علت شده، یعنی این شخص چون دارای این ماهیت بوده تونسته علت بشه. اگر این ماهیت نداشت علت نمیشد. اگر این شخص نار ناریت نمیداشت، اون هیزم روشن نمیشد. اگر یه طبیعت دیگه داشت نار ایجاد نمیشد. چون طبیعت ناری داشته تونسته منشأ نار اون هیزم دیگر شود. پس شخصی به طبیعت علت شخص دیگر شد. بنابراین منشأ علت شدنش داشتن این طبیعت است، چون طبیعت ناری داشت علت شد. خب اینو دقت کنید، این تیکه که من عرض کردم این جمله خیلی مهم بود، یعنی در تمام تقریر بس همین جمله دخالت داره. چون دوباره تکرار میکنم علت رو عبارت رو، چون طبیعت ناری داشت توانست نار دیگر رو تولید کند. اگر طبیعت ناری نمیداشت نمیتونست نار دیگر رو تولید کند. خب حالا نار دوم چون طبیعت ناری داشت نار اول ایجاد کرد، یا بفهمید نار اول چون طبیعت ناری داشت نار دوم ایجاد کرد. نار دوم هم طبیعت ناری داره، پس اونم باید نار سوم رو تولید کنه، چون قرار شد هرچی طبیعت ناری داره بتونه ایجاد کننده باشه. خب نار دوم هم طبیعت ناری داره، پس اونم میتونه موجود سومی باشه. سومی هم طبیعت ناری داره، موجود چهارمی میشه. چهارمی طبیعت ناری داره، موجود پنجمی میشه و هکذا. لازم میاد افراد بی‌نهایت، لازم میاد افراد بی‌نهایت. ممکنه شما بگید که دقت کنید مطلبی که عرض میکنم حتما به ذهنتون رسیده. ممکنه شما بگید که ما نمیگیم طبیعت ناری خود به خود موجود یک ناره. بله اگه خود به خود موجود نار بود، خب این نار اول مستلزم نار دوم، نار دوم موجود سوم، سوم موجود چهارم و هکذا. اما باید یه عاملی پیش بیاد که این نار نار دیگر موجود کنه. ممکنه اون عامل پیش نیاد، 5-6 تا نار موجود بشه بقیهش موجود نشه، یا هزاران نار موجود بشه ولی تا بی‌نهایت نره. این که شما میگید تا بی‌نهایت میرود، این از کجا میگی؟ بله ناری به خاطر ناریت علت میشود برای نار دیگر، چون ناریت دارد علت میشود، یا به تعبیر دیگه میتواند علت شود. اما چرا شما میگید که این نار علت میشود و نار دیگر درست میکنه، نار دیگر علت میشه نار دیگر درست میکنه، همینطور پیش میرین تا بی‌نهایت؟ شاید این پیشرفت یه جا قطع میشه و افراد نار بی‌نهایت نشن. جواب اینه که امکان عدم تناهی هم باطله، چون وقتی عدم تناهی محاله، امکانش هم محاله. محاله یعنی امکان نداره. وقتی اگر بگیم محال است ولی ممکن است، خب این میشه تناقض. اگر بگیم که تناهی ممکن نیست، دیگه بعد نمیتونیم امکان شده درست کنیم. ما نمیخوام بگیم که حتما این عدم تناهی اتفاق افتاده، ما میخوام بگیم لازم میاد که این غیر متناهی ممکن باشه و امکانش هم محاله. پس تالی لازم میاد، یعنی لازم میاد محال. توجه کنید چه هست کردن. بنابراین اگر شما بخواهید شخصی رو علت شخص دیگر قرار بدید، با توجه به اینکه این شخص به ماهیت میخواد علت بشه، لازمش اینه که هر جا که این ماهیت باشد علیت باشد، و این مطلب مستلزم این است که این علیت ادامه پیدا کند و اشخاص بی نهایت شدن. بی نهایت شدن اشخاص باطله، پس علت شدن شخصی به شخص آخر باطله. منطقه از کردم ممکنه بی نهایت افراد بالفعلی پیدا نکنید، ولی همین اندازه که ممکن باشد افراد بی نهایتی پیدا شود، همین هم محاله. خب مطلب تقریبا گفته شد، اما فرصت تطبیق نداریم. انشالله تطبیقشو میذاریم برای جلسه آینده.